ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. کاهش قیمت نفت باعث افت شاخصهای بازارهای مالی جهان شد. تاریخ و جزئیات سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه اعلام شد. وزیر امور خارجه ایران میگوید تشدید مخاصمه با عربستان سعودی منافع کسی را تامین نمی کند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود. روز چهارشنبه روند کاهش قیمت انواع مختلف نفت در بازارهای مالی جهان ادامه یافت و قیمت نفت آمریکا با بیش از 6% کاهش نسبت به روز قبل از آن 26.60 دلار در هر بشکه معامله شد. این قیمت کمترین بهای این نوع نفت در 12 سال اخیر به حساب می آید. کاهش ادامه دار قیمت نفت باعث افت چشمگیر سهام شرکت‌های مختلف فعال در حوزه انرژی شده است. این اتفاق همچنین بر بازارهای مالی جهان هم تأثیرگذار بوده و تمام شاخص‌های بازارهای سهام نقاط مختلف جهان کاهش کم سابقه‌ای را شاهد هستند. وال استریت، بازار سهام آمریکا نیز در حال گذراندن بدترین روز خود در 2 سال اخیر از نظر بازدهی است. دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تاریخ و جزئیات سفر هفته آینده او را به 2 کشور ایتالیا و فرانسه اعلام کرد. به گفته معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی روز دوشنبه 5 بهمن ماه به روم پایتخت ایتالیا می رود و در جریان 2 روز اقامتش در این شهر با رئیس جمهوری، نخست وزیر و جمعی از سرمایه گذاران ایتالیا و همچنین پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکای جهان دیدار خواهد کرد. حسن روحانی روز چهارشنبه از روم به پاریس پایتخت فرانسه خواهد رفت و در 2 روز اقامتش در این شهر با رئیس جمهوری و سایر مقامات فرانسه دیدار خواهد داشت. گفتگو با مدیر کل یونسکو، نهاد علمی آموزشی سازمان ملل متحد نیز از دیگر برنامه‌های رئیس جمهوری ایران اعلام شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در اجلاس مجمع عمومی اقتصاد گفت تشدید مخاصمه با عربستان سعودی منافع کسی را تامین نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ظریف که روز چهارشنبه در حضور جمعی از مدیران ارشد تجاری و بازرگانی در شهر داووس در سوئیس صحبت می‌کرد، با رد احتمال درگیری نظامی ایران و عربستان گفت مسئولان عربستان سعودی نباید بترسند، چون به گفته او هیچ تهدیدی از جانب ایران متوجه همسایگانش نیست. به دنبال حمله معترضان به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران، تنش در روابط میان تهران و ریاض شدت گرفته است. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه همچنین اعلام نگرانی آمریکا از برنامه موشکی ایران را عجیب و نامانوس خواند. محمد جواد ظریف گفت این برنامه یک برنامه مشروع دفاعی است. در همین حال حل بحران سوریه را وزیر امور خارجه ایران از طریق سیاسی ممکن دانست و گفت این بحران راه حل نظامی ندارد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید درباره رد صلاحیت ها با رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده و به او گزارش داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رحمانی فضلی عصر روز چهارشنبه در نشستی با فرمانداران و استانداران سراسر ایران گفت روز سه‌شنبه با آیت الله خامنه ای دیدار کرده و گزارش های لازم را به او داده است. او گفت وزارت کشور به تلاش هایش در زمینه رد صلاحیت ها ادامه خواهد داد. وزیر کشور ایران در همین حال از استانداران خواست تا به گفته او از بیان اظهار نظرهای فراقانونی خودداری کنند. در روزهای اخیر به دنبال رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس، تعدادی از استانداران از عملکرد شورای نگهبان به تندی انتقاد کرده بودند. خبرگزاری ایسنا گفته است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران هم در این نشست گفته است نباید صلاحیت کسی بدون جهت تأیید یا رد شود. شنوندگان گرامی رادیو فردا، به پایان 5 دقیقه خبر میرسیم و نوبت میرسه به برنامه صحنه. اما پیش از اون شماره پیامگیر ما 00420221122112. صحنه کاری از بابک غفوری آذر.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، من بابک غفوری آذر هستم و این 200مین شماره مجله هفتگی صحنه است. بهزار برخی سینماگران به دادسرا و تحولات مربوط به جشنواره‌های فیلم و تئاتر فجر موضوع اصلی این شماره است و در کنارش مرور می‌کنیم بر نامزدهای جوایز اسکار امسال. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در آستانه آغاز جشنواره فیلم فجر، احضار نزدیک به 10 نفر از تهیه کنندگان سینمای ایران به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران فضای سینما را تحت تأثیر قرار داد. این احضار به دلیل پخش تیزرهای تبلیغاتی فیلم‌های تولید شده این تهیه کنندگان از برخی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان انجام شد. مسئولان سینمایی وزارت ارشاد میگویند این احضار جنبه قضایی نداشته و دعوتی از سوی مسئولان قضایی برای توضیح ممنوعیت پخش تیزر فیلم‌ها بوده است. با این همه جمال ساداتیان از جمله تهیه کنندگان احضار شده درباره این اتفاق گفت مسئولان قضایی در این جلسه به مصوبه‌های شورای عالی امنیت ملی در ممنوعیت همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای اشاره کرده و خواستار پخش نشدن تیزرها شدند. انتشار این اخبار همزمان با خروج ادامه‌دار برخی سینماگران از ایران برای همکاری در تولید سریال و فیلم برای شبکه‌های ماهواره‌ای نشان داد که حساسیت‌های مسئولان قضایی جمهوری اسلامی در زمینه همکاری سینماگران با شبکه‌های ماهواره‌ای شدت پیدا کرده است. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد ایران، در تحلیلی پیرامون دلایل شدت گرفتن این حساسیت‌ها چنین می‌گوید:
این اولین بار نیست که در مورد همکاری هنرمندان با شبکه‌های خارج از کشور، شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های خصوصی دیگه از ناحیه‌ای غیر از ناحیه وزارت ارشاد اقدام میشه. این بار هم، یعنی در این احضارهای اخیر هم، قوه قضاییه مستقلاً عمل کرده بدون اینکه وزارت ارشاد در این زمینه اقدام کرده باشه. اگر همسویی این اقدام رو با تشدید مقررات سازمان صدا و سیما نگاه کنیم که در قراردادهای خودش تجدید نظر کرده و همه کسانی رو که در صدا و سیما اقدام به پخش موسیقی یا فیلم میکنن ملزم کرده که از همکاری با شبکه‌های خارج از کشور خودداری بکنن، میتونیم به این نتیجه برسیم که در سطحی بالاتر از وزارت ارشاد و در نهادهای امنیتی تصمیمی برای کنترل بیشتر فعالیت هنر مندان با رسانه‌های خارج از کشور اتخاذ شده و به همین دلیل هم معاونت فرهنگی قوه قضاییه که اخیراً فعال‌تر شده مستقیماً این مسئله رو دنبال می‌کنه.
اخبار مربوط به احضار سینماگران در شرایطی منتشر شد که آخرین مراحل آماده‌سازی فیلم‌ها و برنامه‌های جشنواره فیلم فجر در حال انجام است. هفته گذشته سرانجام مشخص شد که مدیران این رویداد سینمایی قصد ندارند فیلم‌های دیگری را در قالب بخش‌های تازه‌ای به برنامه‌ها اضافه کنند و به این ترتیب فهرست نهایی فیلم‌ها با همان فیلم‌های بخش‌های سودای سیمرغ، نگاه نو، هنر و تجربه و مستند بسته شد. این هفته همچنین سازندگان چند فیلم پذیرفته شده در جشنواره بخشی از آثارشان را منتشر کردند که شامل چند فیلم کنجکاوی برانگیز امسال هم می شود. از جمله فیلم بادیگارد ساخته ابراهیم حاتمی کیا، فیلمساز بحث‌انگیز سینمای بعد از انقلاب ایران که این بار داستانی درباره محافظان یکی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی را با بازی پرویز پرستویی روایت می کند.
ایدر یک، ایدر دو، ایدر سه.
یه ایدر کدوم طرفیه؟ خیبریه یا موتوری؟
اون احوال باطنی مال خلوت خودته، به بنده ها هیچ ربطی نداره، بین خودت و خدات.
به وقتی تو سینما میگفتن کنترل چیه؟ ماموری که تو تاریکی مردم رو سر جاشون میشونه.
همزمان با نهایی شدن فیلم‌های جشنواره فیلم فجر، جشنواره معتبر برلین نیز نام فیلم لانتوری را به عنوان آخرین فیلم ایرانی پذیرفته شده در این جشنواره به شکل رسمی اعلام کرد. این سومین ساخته بلند رضا دورمیشیان قرار است در بخش پانورامای این جشنواره به نمایش درآید. نام فیلم‌های والدراما ساخته عباس امینی و رویای دم صبح ساخته مهرداد اسکویی نیز برای نمایش در بخش جنریشن اعلام شده است. پیشتر نیز نمایش فیلم اجدها وارد می شود، ساخته مانی حقیقی نیز در بخش اصلی یا همان مسابقه برلین تایید شده بود. فیلمی که گفته شده ساختاری متفاوت از ساخته های قبلی سازنده اش دارد.
به سر که تعریف می کرد تو چشاش نگاه کردم. به خودم گفتم این آدم داره دروغ نمیگه، شاید داره اشتباه میکنه ولی دروغ نمیگه.
در اکران سینماها تغییر چندانی در برنامه نمایش فیلم‌ها ایجاد نشده است و پیش‌بینی می‌شود تا آغاز جشنواره فیلم فجر فیلم‌های فعلی به نمایششان ادامه دهند.
سینمای جهان.
اعلام نامزدهای جوایز اسکار در هفته گذشته نشان داد که به احتمال زیاد امسال نیز فیلمساز مکزیکی تبار الخاندرو گونزالس اینالیتو سال موفقی را پشت سر خواهد گذاشت. فیلم جدید او از گور برگشته با نامزدی در 12 رشته صدرنشین فهرست نامزدهای اسکار است و تماشاگران هم استقبال دور از انتظاری در اکران عمومی از فیلمش کردند. از گور برگشته که در جوایز گلدن گلوب هم جوایز اصلی را دریافت کرد، در اسکار نیز به جز رشته‌های بازیگری زن در تمام رشته‌های مهم نامزده دریافت جایزه شده است. اکشن مد مکس جاده خشم به کارگردانی جورج میلر با نامزدی در 10 رشته از جمله رشته‌های بهترین فیلم و کارگردانی و درام علمی تخیلی مریخی ساخته ریدلی اسکات با نامزدی در 7 رشته دیگر فیلم‌های موفق اسکار امسال بودند. با این همه نامزد نشدن ریدلی اسکات در رشته کارگردانی تعجب برانگیز بود، همانطور که نامزد نشدن فیلم کارول در رشته بهترین فیلم نگاه‌ها را متوجه خود کرد. نامزد نشدن جانی دف به خاطر بازی در فیلم عشای ربانی سیاه، توجه ویژه به فیلم اتاق در رشته‌های اصلی و نامزدی دوباره جنیفر لارنس از دیگر نکات قابل توجه نامزدهای امسال بود. اما مهمترین حاشیه بی‌توجهی دوباره آکادمی اسکار به سینماگران سیاه‌پوست است که باعث اعتراض‌های مختلف از جمله اعلام تحریم اسپایک لی فیلمساز معروف شده است. در اکران سینماها جنگ ستارگان جدید توانست فروش کلش را در دنیا به مرز 2 میلیارد دلار برساند. این فیلم حالا باید 186 میلیون دلار دیگر فروش کند تا بتواند به رکورد فیلم تایتانیک برسد و دومین فیلم پرفروش تاریخ شود، کاری که با روند فروش فعلی این فیلم در آمریکا و چین تا حدودی دشوار به نظر می رسد.
Stories about what happened. It's
true. در اکران آمریکای شمالی کمدی پلیسی همراه پلیس 2 از شرکت یونیورسال در اولین آخر هفته اکرانش 34 میلیون دلار فروش کرد و در ردیه نخست جدول قرار گرفت. کوین هارت و آیس کیوب دو سال بعد از قسمت نخست این فیلم بار دیگر کنار یکدیگر در نقش یک محافظ و پلیس نقش آفرینی کردند. آنها در این قسمت برای دستگیری یک قاچاقچی بین‌المللی مواد مخدر به میامی می روند.
We're going to go by Miami PD, let them know we're here.
Oh, what is your problem?
You're at my desk.
Oh!
Soft tissue manipulation.
Ah!
Detective Payton.
Detective Cruz, I'm not shaking your hand after that.
Everybody get down!
Pope is moving contraband through the port. You're going to help me get some hard evidence on him.
How do we get in undetected?
Thoughts.
34مین جشنواره تئاتر فجر از روز پنجشنبه آغاز می شود. در آخرین مورد تغییرات برنامه های این جشنواره، نمایش فهرست کار رضا ثروتی به درخواست کارگردانش از برنامه ها کنار گذاشته شد تا تعداد آثار حاضر در بخش بین الملل به 24 نمایش برسد. از این تعداد 15 نمایش از ایران به روی صحنه می روند. با شروع اجراهای نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر، اجرای برخی نمایش‌های فعلی سالن‌های مختلف به پایان می‌رسد. یکی از این اجراها مربوط به نمایش شب آوازهایش را می‌خواند است که در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه رفته بود. نمایشی که به گفته روابط عمومی تماشاخانه ایران شهر با حدود 9000 تماشاگر پرمخاطب‌ترین نمایش امسال این مجموعه نمایشی بوده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.